داستان بلند ابر آلودگی نوشته ایتالو کالوینو با ترجمه آرزو اقتداری که به وسیله انتشارات کتاب خورشید منتشر شده. این نویسنده ایتالیایی در ایران نامی آشناست و نیاز به معرفی نداره. حتی مخاطبانی که دستی از دور بر آتش ادبیات داشته باشند هم نام اگر شبی از شبهای زمستان مسافری، ویکونت شقه شده و بارون درخت نشین رو شنیدند. اینها سگانه ایتالو کالوینو بودند که سالها پیش ترجمه شده و بارها به تجدید چاپ رسیدند. غیر از اینها تقریبا تمام آثار نویسنده به فارسی ترجمه شده و ابر آلودگی هم اثری است که تازگی ها به جمع آثار ترجمه شده از این نویسنده اضافه شده. عمر گفت هفته گذشته اخراجم کردن. گفتم حالا میخوای چیکار کنی؟ تو یه سندیکا فعالیت میکنم، شاید امسال پاییز یه پست کارمندی خالی بشه و بتونم اونجا مشغول به کار بشم. در خلال صحبتهایش فهمیدم که قرار است به وفد برود. ظاهراً آن روز صبح آنجا درگیری سختی رخ داده بود. ناگهان پرسید با من میای؟ راستش دقیقاً نمیتونم بیام اونجا. حتما دلیلشو میدونی. گفت منم نمیتونم اون اطراف آفتابی بشم. بیا بریم یه کافه ای همون دوروبر بشینیم. با او رفتم. از شیشه های پنجره یه کافه کوچکی کارگران را میدیدیم که از دروازه های کارخانه با دوچرخه‌هایشان خارج میشدند و یا در کنار ترامواها جمع میشدند. چهره هاشان خسته و خواب زده بود. یک نفر که از قبل خبر داشت وارد کافه شد، زود کنار عمر نشست و به این ترتیب گروه کوچکی تشکیل شد و با هم مشغول صحبت شدند. من هیچ چیز از مطالب آنها نمی‌فهمیدم و فکر کردم بین چهره آن توده بیشماری که مانند توده زنبوران عسل از دروازه ها بیرون می رفت و به هیچ چیز جز خانواده و یک شنبه های تعطیل فکر نمی کرد و اینها، این لجبازان و سرسختانی که پیش عمر می آمدند، چه فرقی وجود دارد و هیچ علامتی برای متمایز ساختن آنها پیدا نمی کردم. هم همان چهره های پیر یا زود پیر شده بود و هم فرزندان همان زندگی بودند و البته فرق اصلی در درونشان بود. بعد مشغول بررسی چهره ها و کلمات اینها می شدم تا تمیز دهم که در پایه و اساس همه چیز چه کسی به روز مقرری که از آن صحبت می کردند اعتقاد داشت و چه کسی یا کسانی مثل عمر آن روز برایشان بی اهمیت بود و فهمیدم که نمی توانم آنها را تفکیک کنم. شاید چون همه از دسته دوم بودند، حتی آن تعداد کمی که از بی‌صبری یا سادگی کلمات می توانستند جزو دسته اول به نظر آیند. دیگر نمی دانستم کجا را نگاه کنم و آسمان را نگاه کردم. اولین روزهای بهار بود و بالای خانه های حومه شهر آسمان نورانی، آبی و صاف بود. اما با موشکافی دقیق آن سایه ای را می دیدم. لکه ای رنگ رو رفته بود، مانند لکه‌ای که روی عکس‌های قدیمی زرد شده وجود دارد، مثل علامت‌هایی که می‌توان آنها را با یک عدسی طیف نما مشاهده کرد. حتی فصل زیبا هم نمی‌توانست آسمان را پاک کند. عمر عینکی سیاه و دست پهن به چشم زده بود و مغرور و کمی تو دماغی به صحبت در میان آن مردان ادامه می‌داد. در مجله پالایش خبری را از یک روزنامه خارجی در مورد آلودگی هوا در اثر تشعشعات هسته‌ای چاپ کردم. کوچک بود و مهندس کردا در نسخه اولیه به آن توجه زیادی نکرد، اما در روزنامه چاپ شده آن را خواند و دنبالم فرستاد. گفت: خدایا، باید مواظب همه چی بود. آدم 100 تا چش لازم داره. چطور به ذهنتون رسید که این خبر رو چاپ کنی؟ سازمان به این مسائل کاری نداره. همینو کم داشتی. و تازه بدون در جریان گذاشتن من. واقعا به فکرتون نرسید چیزی به این حساسی رو باید با من در میون بذاریم؟ حالا ما رو متهم میکنن که داریم تبلیغات را میندازیم. با چند جمله‌ای که جواب دادم خواستم سر و ته قضیه را هم بیاورم. میدونین در مورد آلودگی حقیقتش من فکر کردم خب این قضیه هم میتونه ربطی به این قضیه داشته باشه. فکر کردم شاید کردا گفت: ببین دکتر، شما واقعا اعتقاد دارین که رادیواکتیو میتونه انقدر جدی باشه؟ در جریان برخی اطلاعات یک همایش دانشمندان بودم و او را به آنها ارجاع دادم. کردا در حالی که به نظر میآمد مخالف است و حواسش جای دیگری است به من گوش میداد. ناگهان گفت: واقعا داریم تو زمانه بدی زندگی میکنیم دکتر. و همان کردایی شد که خوب میشناختم. باید ریسک کنیم دکتر. بدون اینکه عقب گرد کنیم باید ریسک کنیم. برای اینکه مسئولیت ما خیلی بزرگه. خیلی. چند لحظه با سر خم شده ماند. بعد دوباره شروع کرد: ما تو بخشمون بدون اینکه بخوایم خیلی به خودمون بها بدیم و منم سر بدیم، سهم خودمون رو انجام میدیم. کمک خودمون رو میکنیم و شرایط رو هم میدونیم. گفتم: در این تردیدی نیست مهندس، من مطمئنم. با کمی خجالت و کمی تزویر و هم دیگر نگاه کردیم. ابر آلودگی حالا به نظر کوچکتر می آمد. یک ابر کوچک شبیه تره مو و البته از ابر اتمی پیشی می گرفت. مهندس کردا را پس از چند جمله تاییدی و کلی ترک کردم. و این بار هم خوب نمی‌شد فهمید که نبرد حقیقیش را به نفع ابر انجام می‌دهد یا بر ضد ابر. از آن زمان به بعد از درج اخبار انفجارها و یا امواج رادیواکتیو در عنوان‌ها صرف نظر کردم. اما در هر شماره در ستون مربوط به خبرنامه فنی و همینطور در بعضی از مقاله‌ها سعی کردم در مورد آن موضوع اطلاعاتی بدهم. در میان آمار و ارقامی که به درصد میزان کربن و نفت در جو شهری مربوط میشد و همچنین در مورد پیامدهای فیزیولوژیک آنها ارقام و مثالهای مشابه مناطق آلوده اتمی اضافه میکردم. دیگر نه کردا ایراد میگرفت و نه بقیه، اما به جای اینکه این موضوع خوشحالم کند مرا به شک میانداخت که مجله پالایش را دیگر هیچ کس نمیخواند. پوشه‌ای داشتم که در آن مطالب مربوط به تشعشعات هسته‌ای را نگهداری میکردم، زیرا با ورق زدن روزنامه‌ها با دید فنی برای انتخاب اخبار و مقاله‌های در مورد این موضوع و استفاده از آنها همیشه مطلبی پیدا می‌کردم و کنار می‌گذاشتم. یک آژانس بریده جرایت که سازمان آبونه آن بود در مورد موضوع آلودگی جو همیشه برای من مقاله‌هایی می‌فرستاد که بیشتر از بمب‌های اتمی صحبت می‌کردند، در حالی که مقاله در مورد آلودگی همیشه کم بود. بدین گونه من هر روز آماری از بیماری‌های وحشتناک داشتم. داستان ماهیگیرانی که در میان اقیانوس به ابرهای مرگاوری برخورده بودند و موش‌های آزمایشگاهی دو سر که بعد از آزمایش با اورانیوم به دنیا آمده بودند. چشمانم را به پنجره می‌دوختم. در اواخر ماه ژوئن بودیم، اما تابستان شروع نمی‌شد. هوا سنگین بود. روزها در غباری تاریک فرو رفته بود و در ساعت‌های بعد از ظهر شهر در نوری منتظر دست و پا می‌زد. آبران همچون سایه های روی خاک به نظر می آمدند که بعد از پرواز روح از بدنشان عکاسی شده بودند. انگار سیر طبیعی فصل ها عوض شده بود. گردبادهای متراکمی اروپا را در می نوردیدند و شروع تابستان با روزهای پر رعد و برق همراه بود. بعد هم هفته بارانزا و گرماهای ناگهانی و بازگشت سرماهای مخصوص ماه مارس. روزنامه ها ابداً به این نکته اشاره نمی کردند که این بی‌نظمی های جوی می توانست مربوط به اثر بمب ها باشد. به نظر می آمد فقط یک دانشمند یک و تنها می توانست موافق به این عقیده باشد و تازه 100% نمی شد گفت که به آن اعتقاد دارد و نیز همراه با آن صدای ناشناس توده مردم که همیشه آماده بودند به پیشباز چیزهای نامتعارف بروند. از شنیدن حرفای دوشیزه مارگاریتی هم که به نحو احمقانه‌ای از وضعیت اتمی صحبت میکرد و میگفت که آن روز صبح باید چتر برمیداشت عصبی میشدم. بیشک با باز کردن کرکرهای چوبی به روی چشمانداز کبود حیات خلوت که در آن روشنایی دروغین مانند شبکه‌ای از ترک خوردگی‌ها و لکه‌ها بود وسوسه شده بودم عقب نشینی کنم. مثل اینکه در آن لحظه تخلیه‌ای از ذرات نامرئی از آسمان صورت می‌گرفت. وزن چیزهای گفته نشده که تبدیل به خرافه می‌شد بر گفتگوهای عادی در مورد وضعیت جوی که زمانی گفتگوهای بسیار معمولی بودند تأثیر می‌گذاشت. دیگر از صحبت در مورد آب و هوا اجتناب می‌شد. و اگر باید می‌گفتیم قرار است باران بیاید یا آسمان باز شده است دچار خجالت می‌شدیم. انگار یکی از مسئولیت‌های ناشناخته ما سکوت بود. دکتر آواندرو که روزهای هفتهش را با تدارک گردش یک شنبه ها زندگی میکرد در مورد وضعیت آب و هوا نوعی بیتفاوتی ساختگی داشت که به نظرم کاملا مزورانه و مطیعانه میامد. شماره ای از پالایش را نوشتم که در تمام مقاله ها از رادیو اکتیف صحبت میشد. این بار هم کسی انتقادی نکرد. در اینکه آن را خوانده بودند شکی وجود نداشت. برای خواندن میخواندند، اما برای این چیزها یک خوی بیتفاوتی به وجود آمده بود. حتی اگر نوشته شده بود که انقراض نسل بشر نزدیک است، هیچ کس اهمیتی نمیداد. هفته نامه های همیشگی هم اخباری می نوشتند که بدن را می لرزاند. اما به نظر می آمد مردم تنها به عکس های رنگی دختران زیبای خندان روی جلد توجه داشتند. یکی از این هفته نامه ها با عکس کلودیا روی جلدش در آمد که در حال اسکی روی آب بود. آن را با 4 پونز روی دیوار اتاق اجاره ای هم زدند. هر صبح و هر بعد از ظهر به محله بولوارهای آرام و ساکتی که اداره ام در آنجا بود می رفتم و بعضی وقتها یاد اولین روزی می افتادم که به آنجا آمدم. یک روز پاییزی که به هرچه نگاه می کردم در آن نشانهی جستجو می کردم و به نظرم می آمد هیچ چیز آنقدر که من حس می کردم خاکستری و تهی نبود. حتی حالا هم نگاه من در جستجوی نشانه ها بود. چیز دیگری را هیچ وقت موفق نشده بودم ببینم. چه نشانه هایی؟ نشانه هایی که هر چیز را به لایتناهی می فرستند. بعضی وقتها اتفاق می افتاد که در آن محله به عرابهی برخورد کنم که با قاطری کشیده می شد. عرابهی با 2 چرخ که در خیابانی پیش می رفت و پر از کیسه بود، یا آن را در مقابل در بزرگی متوقف می دیدم و قاطر کوچکی را که با سر خم شده در بین 2 دسته آن ایستاده بود و دکتر بچه‌ای را که بالای توده کیسه های سفید نشسته بود. بعد متوجه شدم که فقط این عرابه نبود که در آن حوالی می گشت، بلکه تعداد زیادی از آنها وجود داشت. نمی دانم چه موقع متوجه شدم. آدم خیلی چیزها می بیند و توجهی نمی کند. شاید این چیزهایی که می بیند بر او اثر می گذارند، اما او متوجه نمی شود. بعد شروع می کند به ربط دادن یک چیز به چیز دیگر و ناگهان همه چیز معنایی پیدا می کند. منظره این عرابه ها با آن که برخوردی نامعمول بود، مثل عرابهی به حال و هوای روستایی در میان شهری پر از ماشین، کافیست به ذهن بسپاریم که جهان همیشه به یک شکل نیست. بنابراین شروع کردم به توجه کردن. دختر بچهی با گیسای بافته بر فراز کوه سفیدی از کیسه نشسته بود و مشغول خواندن روزنامهی بود. بعد مرد چاقی با یک جفت کیسه از در بزرگی خارج می شد و آنها را هم در عرابه می گذاشت و دسته ترمز عرابه را می چرخاند و به قاطر فرمان می داد که برود و به راه می افتادند. دختر بچه همچنان بر فراز توده کیسه ها به خواندن ادامه می داد و مقابل در بزرگ دیگری توقف می کردند. مرد مقداری بار از عرابه خالی می کرد و به داخل می برد. آن طرفتر در خیابان روبرو عرابه دیگری در حرکت بود که پیرمردی در آن نشسته بود و زنی با بقچه‌های چاق و چله روی سرش از پله‌های ساختمان‌ها بالا و پایین می‌رفت. من پی بردم روزهایی که عرابه ها را می دیدم شادتر و پرامیدتر بودند و این روزها معمولاً دوشنبه ها بود. به این ترتیب بود که فهمیدم دوشنبه روزی بود که رخشورها با عرابه های خود شهر را می پیمودند و بقچه های لباس های تمیز را تحویل می دادند و کثیف ها را جمع‌آوری می کردند. حالا که فهمیده بودم قضیه از چه قرار است، دیگر منظره عرابه رخشورها از چشمم نمی افتاد. کافی بود صبح یکی از آنها را ببینم و به خود می گفتم اوه بازم دوشنبه. و خیلی زود یکی دیگر از آنها که در مسیر دیگری می رفت و طول سگ پارسکانان دنبالش می دوید و باز یکی دیگر آن پایین در حال دور شدن بود. من فقط بار را از پشت می دیدم. کیسه ها راه راه و زرد و سفید بودند. در بازگشت از اداره سوار تراموا شدم. در خیابان های شلوغ و پلوغ و پرسر و صدا و آنجا نیز در سر تقاطعی راهبندان بود، زیرا چرخ پهن عرابه رخشورها به کندی می چرخید. نگاهی به خیابان فرعی انداختم و کنار پیاده رو قاطر را با بقچه های رخت دیدم که مردی با کلاه حصیری مشغول خالی کردن آنها بود. آن روز بیشتر از همیشه پرسه زدم تا دیرتر به خانه بازگردم و همچنان در میان رخشورها ادامه می دادم. به نظر می آمد آن واقعه برای شهر مثل نوعی جشن بود، چون همه خوشحال بودند که رخت های دوده گرفتشان را می دادند و در عوض حتی شده برای چند روز به رنگ سفید باز می گشتند. دوشنبه بعد خواستم دنبال رخشورها بروم تا ببینم در بازگشت بعد از تحویل بار و گرفتن بار جدید کجا می روند. همینطور برای خودم راه می رفتم، کمی دنبال یک عرابه و کمی هم دنبال عرابه دیگر، و خلاصه فهمیدم همه در یک مسیر می روند و خیابانهایی که از آن عبور می کردند یکی بود و زمانی که به هم بر می خوردند یا پشت سر هم صف می بستند با هم دیگر سلام و احوال پرسی می کردند و شوخی هایی رد و بدل می کردند. همه یکی بود. بدین گونه تا وقتی خسته نشده بودم به دنبال کردن آنها و گم کردنشان در مسیری طولانی ادامه می دادم. اما پیش از ترک آنها فهمیدم که محله‌ای داشتند. همه آنها مال حومه بارکابرتولا بودند. یک روز بعد از ظهر به آنجا رفتم. از روی پل رودخانه‌ای عبور کردم. رودخانه در پهنه دشت قرار داشت. جاده‌های کامیون رو در کنار ردیفی از خانه‌ها امتداد می‌یافت، اما در پشت خانه‌ها فضای سبز بود. رخشورخانه‌ها دیده نمی‌شد. اطراف مغازه‌ها تاکستان‌های پرسایه در کنار نهرهایی که با بندها قطع شده بودند دیده می‌شد. من در حالی که هر دروازه و هر راه باریکه‌ای را نگاه می‌کردم پیش می‌رفتم. بفهمی نفهمی از منطقه مسکونی خارج شده بودم و صف سپیدارها خیلی نزدیک به جاده بود و کناره نهرها را مشخص می‌کرد و آنجا در انتها فراسوی سپیدارها چمنزاری از پارچه سفید دیدم. رخت‌های پهن شده. وارد باریکه‌ای شدم. چمنزارهای پهنی بود که رشته‌های بند به بلندی هیکل آدم‌ها بسته شده بود و از آنها رخت تمام شهر که هنوز از شستشو نرم و بی‌شکل بودند و همه در مقابل نور آفتاب چین و چروک‌های یکسان داشتند آویزان بودند. در چمنزارهای اطراف سپیدی صف طولانی رخت‌ها تکرار می‌شد. بقیه چمنزارها لخت بودند، اما در آنها هم بند رخت‌های مانند تاکستان‌های بیمو به موازات هم بسته شده بود. در زمین‌های سپید از رخت‌های پهن شده برمی‌گشتم که با شلیک خنده‌ای ناگهان به عقب چرخیدم. در کناره نهری در بالای بند کناره پلی متحرک قرار داشت و از آنجا صورت‌های سرخ رخشورها با آستین‌های بالا زده و لباس‌های رنگارنگ از بالای سرم پیدا بودند که میخندیدند و گپ میزدند. جوانها و پیرزنهای چاق دستمال به سر که در آب و صابون رختها را بالا و پایین میکردند و با حرکت زاویه دار آرنجها رختهای مچاله شده را میچلندند. در بین آنها مردان با کلاهای حصیری بر سر سبدها را در توده‌های جداگانه خالی میکردند یا خودشان هم با قرص صابون مارسی مشغول به کار میشدند یا رختها را با پا روی چوبی میتکندند. من همه چیز را دیده بودم و چیزی برای گفتن نداشتم و حقی هم برای فضولی نداشتم. به عقب برگشتم. در حاشیه جاده بزرگ کمی علف رویده بود و من مراقب بودم در آنجا قدم بردارم تا کفشایم خاکی نشوند و کمی هم از کامیون‌هایی که عبور می‌کردند دور باشم. در میان چمنزارها و پرچین‌ها و سپیدارها با نگاهم چشمه‌ها را دنبال می‌کردم. همچنین نوشته‌های روی برخی از ساختمان‌های کوتاه را، رخشویی با بخار، تعاونی رخشوران بارکابرتولا و زمین‌هایی را که زنان مانند اینکه مشغول انگورچینی باشند با سبدهایشان از آن می‌گذشتند و رخت‌های خشک را از بندها جدا می‌کردند و دشت را که در زیر نور آفتاب سبزی خود را در میان آن سپیدی به نمایش می‌گذاشت و آب پف کرده از حباب‌های آبی رنگ را که جاری بود. چیز زیادی نبود، اما برای من که می‌خواستم تصویرهایی به خاطر بسپارم شاید کافی بود.
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامی ام، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودند. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
مقام علمی نظامی در غرب و شرق زبان زده همگان است. برای نمونه یان ریپکا هفت پیکر نظامی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است. ویلهلم باهز شرق‌شناس آلمانی درباره نظامی تحقیقات بسیاری کرده است. دانشمندانی نیز از هندوستان، انگلستان، مصر و روسیه هم آثار این شاعر بزرگ را بررسی و همینطور ترجمه کردند. انگلیسی‌ها در قرن‌های گذشته از آثار نظامی برای آموزش زبان فارسی به کارمندان شرکت هند شرقی استفاده می‌کردند. مخزن الاسرار اولین اثر این دانشمند و شاعر ایرانی است. او در این کتاب مردم را به خودشناسی و خداشناسی دعوت می‌کند. نظامی در مخزن الاسرار سه قطعه را به ستایش خداوند اختصاص داده است. یک قطعه در توحید الهی است و دو قطعه دیگر مناجات. در این مناجات ها نوآوری های بسیاری در زبان و تصویر جدید یافت می شود. پس از این سه قسمت ستایش پیامبر و معراج او دیده می شود. این نشانه ای از علاقه نظامی به مقام پیامبر است. در این ستایش ها بیت های دشوار فراوان است. نظامی مخزن الاسرار را قبل از 40 سالگیش سروده است، زمانی که میخواست با شاعران دوره خود رقابت کند. برای همین ابیات دشوار در این منظومه بسیار به چشم میخورد. او در این اثر درباره غفلت آدمی، ناپایداری جهان و رابطه انسان با خدا در دنیا سخن گفته است. لیلی و مجنون هم یکی دیگر از آثار مشهور نظامی است که در بین مردم ضرب المثل شده است. یکی دیگر از داستان‌های زیبای نظامی گنجه‌ای داستان خسرو شیرین است. این داستان دومین منظومه از مجموعه 5 گنج نظامی است. این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، پادشاه بزرگ ساسانی و شاهزاده ارمنی شیرین است. این داستان را به غیر از نظامی، فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگر هم در آثار خود آورده‌اند و نسخه‌های مختلفی از آن با عنوان‌های شیرین و فرهاد هم موجود است. در شاهنامه فردوسی بیشتر بر جنبه‌های حماسی، تاریخی و رزم‌آوری داستان تمرکز کرده، اما نظامی بیشتر تمرکز روی جنبه عاشقانه و عاطفی داستان گذاشته است. این داستان یکی از نامدارترین منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی است که تأثیر بسیار زیادی بر شاعران بعد از نظامی گذاشته. مجسمه‌ها و تابلوهایی از این شاعر در موزه کشورهای ایتالیا و جمهوری آذربایجان قرار دارد. در ایران 21 اسفند ماه هر سال روز بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی است. در این روز ویژه برنامه‌هایی درباره شعر و زندگی این شاعر برگزار می‌شود.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
فرزند نیل، ترجمه مجید امین مؤید، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کامیار محبی، محسن بهرامی، بیوک میرزایی، محمد رضا علی، سلمان خطی. کارگردان جواد پیشگر.